نمیبینیم و فقط به ظاهر. ایشون مرد خوبی بود، آقای بایگانی آدم خوبی بود، با اینا خیلی فرق داشت. سلام علیکم و رحمت. بعد ایشون گفتن که سلام علیکم، خیلی تشکر کنید و بفرمایید که بنده جواب چیز اینو راجع به این مسئله بعدن خدمتشون عرض میکنن تا تصدیق بلا تصور نشده باشد. خنده داره فهم این آقایان. بعدم حالا اونا امثال های گل پایگانی و اینا، گرچه خب اینا فلسفه نخون نداشتن، سواد فلسفه، ولی اقلا یه احتیاط میکردن تو صحبتاشون، تو چیزشون، همچین اینطور که جری نبودن مثل این بعد متأخرین از خودشون خانی حرفای بی ربطی بزنن.
وقتی در جهت روزه ماه مبارک رمضان هست بخواهید افق مشهد و با افق مثلا شهر بردی چه افق موجوده؟ کلن این هم دو افقه؟
بله دو شکی نیسته. الان یه نقطه ایران که طرف های مشهد باشه تا نقطه غربی سه رو فاصله داره.
طبیعتاً مشهد با قم
دیده بله، اگه چنانچه در قم دیده بشه دلیل بر سقوط در مشهد نیست. نه چیز اشکالی به نظرم نرسیده. منم یه نوع داروست دیگه، حالا خدا در کیفیت دارو و استحصال دارو با بقیه دارو فرق میکنه، ولی کار خاصی نداره. چیزای دیگه هم هست نه تنها که حالا یکم کم میاد و ما اوتیتو منن علم لا قلیلا. یه گیاه واحد، یه گیاه، اگر در شب این گیاه رو بردارن بچینن یه اثر داره، در روز هم اینو بچینن یه اثر داره. چجوری اینو حسابش؟ سلام دارم. یعنی همین شب بودن در سیستم گیاه تأثیر میگذاره. سلام. یه گیاه هست که در کوههای طرف های اتفاقا جز اونجا ها چیز هست زیاد، این گیاه رو اگر بچینن بعد برگاشو از پایین به بالا این برگاشو در بیارن، این جلوی خونریزی رو میگیره، خونریزی مخصوصا خونریزی بینی رو رعاف رو میگیره. اگر از بالا بچینن پایین خونریزی میاره. همین از اینجوری چیدن از اون چیدن دو خاصیت عکس داره. عکس امام نشون دادن یه وقت خیلی چیزا هستش که هنوز ناشناخته هست و هنوز انسان نسبت بهش جاهله، اطلاعی نداره. اومد پیش امام صادق گفت یا دندونم درد میکنه. حضرت بهش گفت گروه کت گفت حضرت بودن کدوم دندونه؟ گفت این دندون چپ پایین، دندون دوم از بغله اون دندون اول. حضرت گفتن این دعا را بخون و رفت دعا خوند و خوب شد. رفت دعا خوند بعد دوباره یه دندون دیگهش درد گرفت. هرچی اون دعا رو میخون خوب نمیشد. اومد به حضرت گفت من رسول الله شما دعای درد دندون دادید. حضرت فرمودن حالا کدوم دندون درد گرفته؟ گو این ور. از آن دعای این ور با تا این ور فرق میکنه. دندان هم مذکر و مؤنث دارد. حضرت فرمود این دعایی که دادم دعای مؤنث بود، حالا دعای مذکرش فرق میکنه نوعش. ما اینا رو میبینیم مثلا مسخره میکنیم، میگیم که مثلا چجوره. یادم حدودانه خب حالا این دعا رو بخون خوب میشه، دعاش فرق میکرد. هر کدام جای خودش رو داره. دندون دندون دیگه. اما چیز عجیب، مسائل عجیبی است. یکی از افراد بود، اینهایی که مسخره میکنن دعا کردن و این روایات ها رو، دندون که کرم نمیخوره، کرم تو چیزه نمیدونم فاسد میشه. خب کرم همینه دیگه، کرم خوردگی. میگه ما خودمون نمیگیم کرم خوردگی، حتما که نباید یه آسکاریست تو در بیاد بره تو دندون تا بهش بگیم کرم. یه کرم خوردگی یعنی پوسیدگی دندان و فساد به اون به اصطلاح دندان سرایت کردن و اون ماده کلسیوم این دندان رو از بین بردن دیگه. اینشو میگن کرم خوردگی.
یعنی کرم واقعی؟
نه واقعی کنین نه. شما تا حالا دیدین چی؟ خب همین صبح سر همینه که همین کرم خوردگی یعنی میکروب. اون میکروب رو در چیز در دودسانه روایات به عنوان کرم فرض بکنید که دوده و اینها استعمال کردن. مگه ما نمیگیم تو فارسی کرم خوردگی؟ خدا این کرم خوردگی رو از بین ببر دیگه. خب اینم همینه، کرم اینقدی که نیست. میگم اون همون میکروب اسمش کرم میذارن. این کجای قضیه اشکال داره؟
اینو تعمیم بدیم مثلا اینکه میفهمن جن زیر ناخون باشونه
اونو باید بگیم جن پنهان و میکروب مثلا نه. اینه کجا اینو باید چرا باید بگیم؟
یعنی ما مجوز دادیم که کلمات ائمه رو مثلا میشه معنا کرد با علوم جدید.
نه آخه با علوم جدید معنا کردن یه مطلبه و کلمات ائمه را از معنای ظاهری خودش این را صرف کردن به معنای دیگر اون یه مطلب دیگر است. میتونی بگیم که منظور از منظور نه، میتواند یکی از معانی کلمات ائمه این باشه که میکروب در زیر ناخونه و اون مخفی هست، ولی این که این جن در زیر ناخون نیست، این جن منظور همین جن باشه، اون از کجا شما نفی میکنید؟ به عبارت دیگر علم مثبته، علم که نافی نیست. علم میتونه بگه که الان اینی که در زیر ناخون شماست این میکروبه، ولی میتونه نفی جن رو بکنه؟ به علم چه مربوطه؟ این مورد نظر افرادی است که الان در صدد تحریف و توجیه هستند. میگن با اثبات این که میکروب، افراد قبلی هم میگفتن صابر اون آدم بی سواد طالبانی و فلانی چیز، مثلا اشکالاتی که مثلا چیزو اینا داشتن و مرحوم بازرگان اینا داشتن امروزی ها، اشکالاتشون این بود، به اونا میگفتن که مقصود از کلام امام این، منظور از جن میکروبه. میگیم منظور از کلام امام میکروب بودن یا میکروب شامل کلام امام شدن دو تاست. یه وقت شما میگید منظور از کلام امام میکروب است و جن نیست، این از کجا؟ حالا شما جن رو ندیدی، از کجا این رو ثابت میکنی که منظور از کلام امام میکروبه؟ شما وقتی میتونی این حرف رو بزنی که نسبت به این مسئله اطلاع داشته باشی، جن رو شناخته باشی، ارتباطش رو با انسان و اون قذارت انسان، اون ارتباطش رو شما بدانی و بعد حکم کنی بر این که آیا منظور از این جن، این جن همین مصطلح یا اینکه جن به معنای مخفی است. فرما ما جن اللیل یعنی ظلمت و به اصطلاح خفا آمد پوشاند همه جا رو، به اصطلاح فرا گرفت. منظور از جن اون مسئله است. شما که نسبت به جن اطلاع ندارید، چرا میگید امام این را قصد کرده و غیر از این را قصد نکرده؟ اون نکردهش از کجا میگید؟ همه حرفا سر اینه. بله این مقدار میتونید بگید که منظوم یک مصداق از کلام امام ممکنه میکروب باشه، زیر ناخن میکروب باشه، میگیم بله اشکالی نداره. اگر جن به این معنا راجع به میکروب استعمال شده در اون زمان، در اون زمان بسیار خوب، چطوری که کرم‌خوردگی در همون زمان هم استعمال میشد راجع به ده. این کرم‌خوردگی مال فرهنگ اخیر نیست، از فرهنگ زمان سابقه، حتی قبل از چیز به چیز میگفتن کرم‌خوردگی. الان در چیزهای طب داریم، در مثلا دواهایی که راجع به دندون درد اینا میدن در طب قدیم و اسمش کرم‌خوردگی بود. خب بر همون فرهنگ هم خب امام اومده حرف زد دیگه، امام با فرهنگ مردم حرف میزنه، به آب میگه آب، به نان میگه نان، خبز، به آسمان میگه سما، به رودخونه میگه نهر، به دریا میگه بحر، با همون چیز صحبت. ولی اینی که هر وقت در اون زمان به جن همون جن رو میگفتن، مجنون یعنی چی؟ جن زده دیگه. من و یقولون انه لمجنون مواه و الا و این یکاد الذین کفروا لا یظلمن کفر. خب این جنی که الان در اون زمانه، شما به چه دلیلی میایید و این رو از معنای اصطلاحی و ظاهری خودش برمیگردید به یه معنای میکروب؟ از کجا شما میگید که مقصود اینی که زیر چیز ناخونه؟ میگیم بله، با میکروسکوپ و نمیدونم تلسکوپ و کوپ و از اینا فهمیدیم که زیر این ناخون میکروبه، اما این که امام منظورش این میکروبه، این از کجا شما اینو اثبات میکنید؟ امام منظورش همون جنه. شما میگید که بله و ممکنه کلام امام این رو هم بگه، اون بسیار از نظر این که این میکروبی امر مخفیست و مادون ابصار هست، میشه من یک مصداق کلام امام میکروب باشه، ولی این انصراف کلام امام از اون معنای به اصطلاح ظاهری و اصطلاحی خودش بدون حجت و دلیل منطقی، دلیل منطقی شما چیه؟ جن حجت که قابل رؤیت نیست. پس از کجا میگید کلام امام شما نفی میکنید این را؟ نفی نکنید، بگید که این مصداق هست، اونم هست. بله، افرادی که زیر ناخونشون میکروب هست دیدن که اجنه با اونها ارتباط روحی و ارتباط نفسی دارن، اینو دیدن. خب چی میفرمایید؟ وقتی کسی در یه مطلب تخصص نداره که نمیتونه بیاد رد کنه، بیاد فرض کنه که اون مسئله رو رد کنه و اون رو به اصطلاح کنار بذاره و شب برای خودش یا آثاری داره، روز برای خودش. میگن در شب از منزل زن بیرون نیاد. مردم خوب نیست بیرون بیاد، خب زن خیلی بیشتر باز مردم. چرا؟ چون در شب جن و شیاطین فعالیتشون بیشتره، فعالیت اینها در چیز بیشتره. خود مرحوم آقا به هم فرمودن هر وقت میخوای بری زیارت بین و طلوع این برو و در بود شب و بگی تو کنه با هم زیارت امام رضا، امام رضا حرمه، همه چی از فلانه، ولی که میگن که میخوای بری بین و طلوع این برو، اون اثرش شب یه خصوصیاتی دارد. حالا بگیم که آقا فرق نمی کنه، فقط در اینجا یه گردشی بوده، زمین اومده این ور، روز میاد اون ور، دیگه طوری نشده. نه خیلی چیزا از بکنه می فهمی، خیلی چیزا شده، نهی که شده، همین آمدن به اون ور خیلی چیزا رو عوض کرده، با همین اومدن این ور اصلا سیستم بدن عوض شده. این یکیش، این یه قلم جنسش. لذا در شب نباید این کار رو بکنی، این کار رو بکنی، فلان بکنی، چه کار بکنی، تمام اینا به خاطر وضعیت و جهاز بدن دیگه، سیستم بدن و اینها تغییر پیدا کرده. از جمله مطالبی که تغییر پیدا کرده اون فعالیت و اشتغال شیاطین هست که اون فعالیتش در چیز بیشتره و در روز این مسئله نیست، خیلی کمه، اون بیشتر در شب. در شب میگن انسان نباید مسافرت کنه، تو یه مرده ممکنه اون حالت غلبه‌ای که برای انسان پیدا میشه اون باعث یک نوع رخوتی بشه و چیزی بشه در انسان. در بعضی از وادی‌ها خب محلت هجوم اونها هست و محل چیز اونها هست، ولی همین قضیه در روز باشه طوری نیست، هیچ مسئله اتفاق نمیفته. در شب زن نباید بیاد بیرون، وقتی که میاد بیرون به واسطه ارتباطش نفوس شیاطین با نفس زن، چون حالت لطافت و ظرافت و اینهاش بیشتر هست، اون اثر چیز بدی میگذارد، اون از اون وضعیت و حالت چیز بیرون میاد، آشفته میشه، پریشان میشه، خواب خوب نمی کنه، خیلی فرق میکنه زن قبل از غروب خونه باشه در وضعیت خوابش و در وضعیت سکونت و آرامشش، یا این که بره بیرون شب ساعت 11 بیاد خونه، خیلی زمین تا آسمون فرق میکنه. خب در حالی که خب بودن بودنه دیگه، حالا آدم یا تو خونه شه یا راه میره دیگه، فرق نمیکنه، تفاوتی از این نظر نداره، ولی خیلی تفاوت داره. اینها چیزهایی است که اینها ما بهش اطلاع نداریم، اینها رو میان برای ما بیان میکنه. حالی وقتی یکی هست میگه چشم و گوش میده، یه وقتی یکی دم در میاره، چرا 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 قبول چرا, چرا تا بمیری دیگه. چرا چرا که ساعتم کار نشد، چرا چرا باشه، شما تو هر جایی که دست میذارید باید چرا باشه. این دوا رو میخورید به دکتر میگی چرا، دکتر میگه زهر ما رو چرا خون نخور، نخور تا بمیرید. چرا؟ 20 سال من رفتم درس خوندم و فلان کردم و بابام در اومده، تازه تو میگی چرا، چرا این دوا رو بمیدی. بعد جا هستم میگم آی دکتر این دوتا دوا شو بکید فایده نداره، منم نخورم. مردم و عوام رو دیدم اینجا دو تا دواش فایده نداره، طوریم نشد ما نخوردیم، ما نخورد خب خیلی نخوردیم دیگه، چیکارت کنیم. منتها به همین مسائل ظاهری و شیکم و اینا میرسه دهنمون بسته میشه. اگر یه مهندس یه چیزی بگه دیگه دهنمون بسته میشه. نه دیگه مهندس گفته دیگه، نمیشه. اون بهتر میدونه اینجا چطوری فونداسیونشو بذاره، چه سقف و چه تیراهنه 24 بذاری 18 بذاری 16. من که نمیفهمم، اون بهتر، آقای مهندس بهتر میفهم. یا دکتر بره، خب دکتر بابا بالاخره با تو فرق میکنه، هر چی میگه گوش به، درف زیادی نزن، هر چی میگه. اما وقتی که به چیزای معنوی میرسه همه چرا چرا چی شد، وقتی به شکم و زیر شکمتون میرسه چراهاتون بند میاد. وقتی به فرض بکنید که بالای شکم میرسه و یه خود به کله و عقل و اینا و باطن میرسه، چراهاتون در میاد. این که نمیشه که دیگه. بله انسان یه مطلب هست، اون که به هر کسی دیگه نباید اعتنا و توجه کنه بود. ولی وقتی که پیدا کرد فردی را که اون خلاصه مسئلش فرق میکنه، اون تا دیگه چرا چرا خیلی راهی نداره. به طور کلی اونهایی که همیشه به دنبال این هستن که خلاصه خودشون با درک خودشون به مطلب برسن، نه با اعتماد بر یک صحت و واقعیت. اینها هیچ وقت معنا و مفهوم یؤمنون بالغیب درشون ظهور پیدا نمیکنه. یه وقتی انسان به طور کلی مسئله فهم و کنار میگذاره، منظورم این نیست، فهمو کنار میذاره و فقط به تقلید صرف فقط میپردازه، یعنی اصلا خودش و فهم خودش و ادراک خودش به طور کل میره کنار. و یه هم گوسفنده، تفاوتی نداره، بابایی هیچ، فقط گوسفند و همین که میره اونم میره. این گوسفندایی که اومدن دنبال اون آقای ابوبکر رو فلان و این چیزها رفتن، خب اینا همین گوسفند بودن دیگه، همشون گوسفند بودن. هیچ فهم و مطلب رو اینهایی رو که در نظر بیارن و با کلام پیغمبر بسنجن و هیچ، این مسئله اصلا تو کارشون دارم. یک نوع تقلید کورکورانه و به طور کلی بدون فهم و بدون تفکر. این هست، اینو ما داریم، اینو داریم، هنوز هم داریم. خب پس این خدا این فهم رو برای چی بداد؟ این فهم و این چیز رو خدا برای چی بهت داد؟ این قرار بوده که فقط تبعیت محض باشه، خدا چوب شما رو می آفرید، آهن می آفرید، چوب می آفرید. و بعضی ها درست نقطه مقابل این، باید خود به یک مطلبی برسن و تا نرسن نمی پذیرن. اینا از این طرف قضیه افتادن، یعنی تا یه مطلبی پذیرفته نشه برای خود اصلا در وجود خودشون این مطلب رو نمیارن. خب شما که با وجود ناقص خودت میخواهی به یک سر مطلب برسی، چطور میتونی برسی؟ چطور میشه اینو رسید؟ لذا همینطور در اون نقصان تا ابد و دهر میمونن. لذا از اون، چون از مرتبه فهم و فکر ناقص، یعنی فکر ناقص یعنی همون فکر حیطه محدود، از اون حیطه محدود از نظر طولی بالاتر نیامده. اون فهم به انسان میگوید، همون فهم که وقتی که نسبت به یک مسئله ای انسان اعتماد و اطمینان دارد، باید خود را در تحت اون حکومت اون عقل منفصل در بیاورد. اون عقل منفصل حالا هر که میخواد باشه، یعنی همین فهم انسان را به اینجا میرسونه و بر اساس اون طبعا کارش رو انجام میده، برنامه هاش رو بر اون اساس پیریزی میکنه و جلو میره و بعد به یک نقطه‌ای میرسد که اگر با این فهم ظاهری میبایست به اون نقطه برسد، 100 میلیارد سال نمیرسید. یعنی 100 میلیارد سال بگذره، چون از نقطه نظر سیستم این روند فهم و معرفتی که براش پیدا میشه اصلا در یک سیستم دیگه اون قرار داره. این یک سیکل صحیحی نیستش که بیاد یکی رو به دیگری مترتب کنه، اون در یک سیستم دیگه اصلا قرار داره. هر چی میزنه و بالا و پایین میکنه، یک توجیهاتی برای خودش پیدا میکنه، شاید منظور اینه، شاید مطلب اینه، چیزایی برای خودش پیدا میکنه، دست و پا پیدا میکنه. ولی نسبت به خود این اصل مطلب و غرض و مقصودی که مترتب بر اون بوده، نه اصلا نمی. چون فقط میخواد در دایره فهم خودش این مسئله را بگنجاند و از اون مورد تجاوز نکند. نتیجهشی میشه از یعنی که انسان بشه امام علیه السلام هم که باشه، همون قضیه پیغمبر میشه. حرف پیغمبر تا وقتی که با فهم من بسنج. اون دومی گفت دیگه، گفت تا مثل امروز حالا شک نکرده بودم به تو قضیه خدای دیگه. ولی وقتی که به رسول خدا میگوید حلق کن، این دیگه خودش برای چی فکر میکنه من که حجی انجام ندادم برای چی حلق کنم؟ این اصلا با خودش فکر نمیکنه، فکر اینو میکنه که شرعه قوامش به قوام رسول الله است و حلق و تقصیر هر دو حکم متفاوتی است که از جانب رسول الله آمده است و بدون انزال این حکم از جانب رسول الله، ما نسبت به این دو حکم جاهل بودیم. پس او که میگوید حلق کن، حکمون شرعیگان و حجتون، و عقل اینو میگه دیگه، حجت. چرا؟ چون همینی که میگه حلق کن، همونیست که تقصیرمون آورده و همونیست که احکام اون آورده. و پس بنابراین حجت شرعی و حجت عقلیه برای ما متابعت از دستور رسول الله است. این بیننا و بین الله حجت. ببینید به آن میزانی که اعتماد او و نفس او نسبت به مسئله جلو آمده، تکلیف او هم به همون مقدار هست. هر کسی به هر میزانی که تکلیف فهمش و معرفتش و سعی وجودیش این اقتضا رو کرده به همون مقدار. یک کسی دو نفر یه جور نیستن. یه نفر برداشتش از یه شخص این است که این اصلا فرض کنیم که این فرض وحی منزله، واقعا برداشتش اینه، نه اینکه با احساسات قاطی کرده، با ظواهر قاطی کرده، با مسائل دیگه قاطی کرده، نه واقعا احساسش اینه، بین خود و بین الله اصلا مطلب را اینطور احساس میکند گرچه اشتباه باشه. بحث بر اثر اشتباه بودن نیست، بحث بر اثر همون احساس است که همون حجیت ذاتی دیگه در اینجا به اصطلاح حسمت داره. یه نفر نه اونجور نیست، میگه این شخص یه آدمیست، آدم خوبه، اون مطالبی که هست راجبه اون نیست، همچه شخصی نیست، و ولیکن اطلاعاتش و اون مقدار وسعت بینشش، اون وسعت بینشش بیشتره، مطالبی که در دستش هست این بیشتره، این به این میزان به این مقدار همین قدری که الان دارای همچنین خصوصیتی هست به همین میزان نمیتواند بین او و بین سایر افراد قائل به تساوی باشه. باید روی مطالب او بره و فکر کنه و خلاصه مسائل رو روی اون موازین باید به حسابی ره. اگر مثلا فرض کنید که نسبت به حرف دیگران شاید خیلی توجه نداره، نسبت به مطالب او باید توجه کنه. اگر مثلا فرض بکنید که راجع به مسائلی که خب فرض کنیم که افراد دیگه نقل میکنن، خب بالاخره میبینی یه شخصی است، این خب از نظر امانت، از نظر فرض بکنید که صداقت و امثال ذالک و اینها، خب این یه فرد قابل قبولی است. ما در زمان خود مرحوم آقا خب با دوستان ایشون که مثلا فرض کنید که خب بودیم و اینها، خب واقعا از خود دوستانیشون استفاده میکردیم و ترتیب اثر میدادیم، زیرا مطالبی را که از اونها میشنیدیم مطالبی بوده که خب اینها با اون معیارهایی که ما در ذهن داشتیم میبینیم جور در میاد. پس معلومه راست میگه، درست داره این مسئله را میگه. ولی اگر نه، بعد همونها می آمدن بعضی مطالبی که می گفتن که با معیارمون جور در نمی آمد، اینجا یه خود احتیاط می کردی تا به اون به اصطلاح منشأ این مسئله برسیم که آیا این واقعا همینطور بوده یا این فقط اون قضیتون اتفاقیه، یا فرض کنی که جهتی در اینجا به اصطلاح مورد لحاظ قرار گرفته، یا اصلا برداشت این اشتباه کرده. خب معصوم که نیست انسان، ممکنه انسان برداشت اشتباه کرده باشه و بعد متوجه میشدیم بله اون مطلبی که به نظر رسیده او درست بوده، با اینکه این آدم خوب فلان دارای کذا مقامات اصلا سبسرد بعد که در خب یه برداشت اشتباه، دلیل نیستش که حالا فرض کنید که با آمدن سطح اون اقتدار نفسی نسبت مسائل و از این مسائل همه مشکلات یه دفعه حل شه. نه، کم کم قضیه هست، اینطور نیستش که همه چی یه دفعه تموم شه. یعنی شخصی دارای حالاتی باشه و حتی حالات غیر عاده و فوق العاده و اشتباهاتی هم میکنه، بعضی اشتباهاتی هم میکنه و این اتفاق افتاده، اتفاق افتاده نسبت به بعضی که خیلی خوب از نظر ما و دیدگاه ما دارای خب جایگاهی بودن برای خودشون و بعد دیدیم که عجب در یه همچین مسئله اشتباه بود. خب وقتی مقام رفاقت هست، خب اون فردم چیز داره دیگه، بالاخره رفیقانه وقتی یه مسئله باشه اون هم با همین دیدگاه با انسان برخورد میکنه، مقابله نمیکنه و با همین مسئله برخورد میکنه و به نتیجه میرسه، یعنی به نتیجه میرسه و وقتی که انسان مطلب رو به عنوان منطقی روشن بکنه به نتیجه میرسه قضیه. خیلی از مشاهدات اینها خوب اینها مسائل خلافی است، مشاهداتی که میشه و مکاشفاتی که اینها انجام میشه و اینها با این مشاهده و مکاشفات خلافه، یعنی وقتی که شخص با اون معیارهای خودش در نظر میگیره میبینه این خلافه. حالا یا شخص تو اون موقعیت برای خود بنده اتفاق افتاده، اتفاقا در این قضیه راجبه یه بنده خدایی یک مسائلی بود، هنوز هم ارتباط داریم، ارتباط نیستیم و من احساس میکردم که این مشاهداتی که میکنه خلافه، یعنی قاطی داشت و وقتی تذکر میدادم نمیخواست بپذیره، نمیخواست بپذیره و به واسطه اون مشاهدات صحیحی که داشت این رو هم میخواست بر بقیهش رو هم میخواست بر همون حمل کنه. گفتم نه اینجاش درسته، اینجاش نباید درست باشه و خلاص. و بعد بالاخره همونها دامنگیر شد و اگر در همون موقع میپذیرفت رد شده بود از مسئله، رد شده بود و نه قبول نکرد، نفسش در قبال این مسئله موضع گرفت. بابا سرت که نمیتونیم بباری بعد نمیخوای قبول کنی و نکنی، وقتی موضع گرفت و برای سایر افرادم روشن شد عجب تمام اون حسابایی که تالا روش میکردن همه کشف بوده. با ما که 12 سال پیش گفتیم بهتون ایناش، یعنی همون موقع مشخص بود یه نکات تیکایی که میزنه اینا خلاصه از به یه جاهایی برمیخوره قضیه و همونها جلو آمد تا اینکه یک دفعه سرد یه جریان اصلا خلاف در آورد، چیزی که یعنی چیز مبرهن و ظاهری که دیگه قابل توجیه نبود. اول مخفیه، بعد میاد جلو، ای اون در نفس پر میشه افکارو میگیره، بعد میاد بعد در روش و عمل ظاهری انسان تأثیر میگذاره. اونجا دیگه کارش نمیشه کرد، اونجا دیگه ایش کنه نه، چون حالا فکر رو میگم تخیل زرق و کلام رو توجیه، یعنی وقتی اصلا عمل یه عملیست که دیگه اصلا قابل توجیه نیست، به خصوص اونجایی که با مساله انسان هم برخورد کنه، مساله و مفاسد انسان برخورد کنه، دیگه اونجا صریحاً دیگه انسان خب دیگه نسبت بهش موضع میگه. لذا به طور کلی کنار گذاشتن فهم این اصلا بطلان محض است و از اون طرف فقط تکیه روی فهم ظاهری کردن و در افق احتمال چیز دیگری را احتمال ندانستن، این هم باطله، هر دوش این اصطلاح مسئله باطله.
مرحوم آقا که می‌فرمودن ما در ارتباط با بزرگان می‌رفتیم رو کلام اونها فکر می‌کردیم و حساب باز می‌کردیم، با اعتقاد و با توجه به این که این دارای این مسئله است، این خصوصیته، حرف لغو نمیزنه و ما ینطق عن الهوا، با این توجه وقت میرفتیم و میرسیدیم، میگرفتیم اون مقصود و منظور رو، میرفتیم میگرفتیم و به دست می آوردیم چی بوده.